شناختی، ساختاری، کاربردی و طرز ساخت رو آشکار میکنه. شاید با استفاده از یک مثال بشه اهمیت این نوع ارزش رو آشکارتر کرد. استادی کاوشگر بهار امسال سرپرستی کاوش باستان شناختی محوطه تاریخی فیض‌آباد از توابع کاشان رو بر عهده داشت. در بررسی‌های باستان شناختی سطح محوطه، سفال‌هایی با فن لعاب‌دهی خاص به دست اومد که بنا به نظر دوستان محقق که در زمینه سفال و لعاب‌های ظروف سفالین در حال پژوهش هستند، این نوع لعاب تنها در دو دهه اخیر در جهان ابداع شده. اما ساکنان محوطه فیض‌آباد 800 سال پیش به این نوع زیبایی شناسی و قدرت فنی نائل شده بودند. چه بسا اگر در سنت سفالگری ایران گسستی صورت نگرفته بود، ابداع کننده این نوع لعاب‌ها ما ایرانی‌ها بودیم، نه کشورهای دیگر در جهان امروز. معنویات بشر به صورت آثار مادی، فرهنگی و تاریخی تجلی پیدا می‌کنه. میراث فرهنگی، حقیقت فرهنگی هر ملت و رکن اساسی اون به شمار میره. هفت اقلیم شنبه‌ها، کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ. در لحظه های پایانی برنامه هفت اقلیم، ذکر این نکته ضروریه که یکی از مهمترین ارزش های میراث فرهنگی نادر و یا کم نظیر بودن این گونه آثاره. به دلیل همین ویژگیه که حفاظت و صیانت از میراث فرهنگی از ضروری ترین اقدامات قلمداد میشه. امیدوارم که تک تک ما در حفظ و حراست از این گنجینه ارزشمند و میراث معنوی همراه و همدل و همزبان باشیم. بهترین ها رو برای تک تک شما مردم خوب ایران زمین آرزو میکنم. عصر بخیر و خداحافظ.
روز بخیر همراهان عزیز و ارجمند. شنونده رادیو فرهنگ در بخش دوم هستید که تا ساعت 22 این بخش ادامه خواهد داشت. اما در این لحظه از شما بزرگواران دعوت میکنم برنامه بعدی رو بشنوید با عنوان سمفونی واژگان.
سمفونی واژگان.
هجوم غارت شب بود و خون گرم شفق هنوز می جوشید. هنوز پیکر گلگون آفتاب شهید بران کرانه دشت کبود می جنبید. هنوز برکه غمگین به یاد می آورد پرید رنگی روزی که دم به دم می کاست. تو با چراغ دل خیش آمدی بر بام، ستاره ها به سلام تو آمدند. سلام، سلام بر تو که چشم تو گاهواری روز، سلام بر تو که دست تو آشیانه مهر، سلام بر تو که روی تو روشنایی ماست، سلام بر تو که از نور داشتی پیغام. تو چون شهاب گذشتی بر آن سکوت سیاه، تو چون شهاب نوشتی به خون روشن خیش که صبح تازه ز خون شهید خواهد خواست. ز بال سرخ تو خواندم در آن غروب قفس، که آفتاب رها گشتن قناری ها.
سمفونی امروز رو با شعری از هی الف سایه شروع کردیم. همراه ما باشید با سمفونی آفتاب.
موزمان یکم
دوستان عزیز، با اولین موزمان سمفونی امروز با شما همراهیم. طبق روال معمول در این بخش به سراغ فرهنگ لغت میریم تا ببینیم واژه سمفونی امروز ما یعنی واژه آفتاب چه معناهایی داره. اولین معنی آفتاب رو براتون میخونم: ستاره نورانی از ثوابت، مرکز منظومه شمسی که نور و حرارت زمین از اونه، خورشید، شمس. قدما معتقد بودن که آفتاب در آسمان چهارم قرار داره و در ستاره شماری خونه اون رو در برج اسد می دونستن. و اما معنی های بعدی آفتاب. آفتاب در معنای مجازی یعنی نوری که از خورشید به زمین می تابه، یعنی نور و تابش خورشید. به این جمله ها دقت کنید. آفتاب از دریچه به اتاق افتاده بود. چندان سرد بود که در آفتاب می بایست نشست. آفتاب در اصطلاح ورزشی و در ژیمناستیک به حرکتی گفته میشه که حول میله بارفیکس و روی دار حلقه انجام میشه و در اون ورزشکار با بدن کشیده به طرف صورت چرخ میزنه. عکس این حرکت مهتاب نام داره. در قدیم و در کاربردی شاعرانه آفتاب مجاز از زن زیبارو بوده و در معنای دیگه به چهره زیبا اشاره داشته. با هم بیتی از خواجه حافظ شیراز میشنویم: ای که بر ماه از خط مشکین نقاب انداختی، لطف کردی سایه‌ای بر آفتاب انداختی. طبیعیه که با توجه به معانی مختلف واژه آفتاب ترکیبات مختلفی هم ساخته بشه، مثل آفتاب پرست، آفتاب سوخته، آفتاب گردان، آفتاب گرفتن، آفتاب گرفتگی، آفتاب زدگی و خیلی ترکیبات دیگه. مطمئنم که همه شما کم و بیش با این نوع ترکیبات آشنا هستید. اگه دقت کنید نمونه های زیادی رو پیدا خواهید کرد. ما رو در دومین موومان این سمفونی همراهی کنید.
موفمان یکم.
شنونده موفمان دوم سمفونی امروز هستید. در این بخش با هم گفتگوی رو میشنویم. به کاربرد ترکیب آفتابگردان در این گفتگو دقت کنید.
به نظر تو کارشون عجیب نبوده؟
کیا؟ کار کیا عجیب بوده؟
ببین، اینجا گزارش از جشنی است که برای سالگرد تأسیس شرکت برگزار شده بود.
خب؟
نوشته به وقت نهار آفتابگردانی آنجا زده بودند و از چادر و دستگاه خبری نبود. با این حال فضای زیبایی فراهم شده بود و شرایطی پیش آمده بود تا شرکت کنندگان در فضای مطبوع نهار صرف کنند.
چه جالب؟
کجاش جالبه؟ واقعا به نظرتون نهار خوردن توی آفتاب میتونه جالب باشه؟ خب بعد از یه مدت سرکله آدم میسوزه. بعدش هم احساس میکنی داری آتیش میگیری از گرما. این کجاش جالبه؟ شاید بهتر بود به جای گذاشتن گل آفتاب گردون برای زیباتر کردن فضا چادری چیزی نصب میکردن.
پس اینطور. تو متوجه موضوع نشدی. یعنی در واقع با خوندن این متن دچار سوء تفاهم شدی.
سوء تفاهم؟
آره، تو در واقع متوجه معنی کلمه آفتابگردان نشدی. میدونی منظور از آفتابگردان آفتابگیر و سایبون، نه گل آفتابگردان. ببین اگه دقت کرده باشی نوشته بود به جای چادر آفتابگردان زدن، یعنی برای صرف نهار سایبان زدن.
آه، اصلا فکرشم نمی کردم.
تازه آفتابگردون معنی دیگه ای هم داره، حتما اونو هم نمیدونی.
نه، چه معنی؟
به قسمت هلالی شکل جلوی کلاه هم آفتابگردون میگن، یا همون نقابایی که برای محافظت در برابر تابش آفتاب به پیشونی میبندن.
که اینطور؟ فکر نمی کردم آفتابگردون معنی های دیگه ای هم داشته باشه. از راه نمایید ممنونم.
خواهش میکنم. گفتگو رو با هم شنیدیم و با معنی‌های متفاوت کلمه آفتابگردون آشنا شدیم. نکته‌ای که باید بهش توجه کنید اینه که وقتی کلمه چند معنی مختلف داره، توجه به بافت زبانی و موقعیت و شرایطی که گفتگو در اون اتفاق می‌افته خیلی لازمه و این تنها راهیه که می‌تونه ما رو از سوء تعبیرها نجات بده. به سراغ موومان سوم این برنامه می‌ریم.
دوستان عزیز، در این بخش از سمفونی امروز به سراغ اصطلاحات و ترکیبات مجازی میریم که در ساختار اونها کلمه آفتاب وجود داره. این جمله رو بشنوید. چطور شد به ما سر زدید؟ آفتاب از مغرب در اومده؟ اصطلاح آفتاب از مغرب در اومدن یا آفتاب از مغرب طلوع کردن در گفتگو و به طور مجازی یعنی واقعی، عجیب و باور نکردنی رخ دادن. جمله دیگه ای با هم میشنویم. چرا اینقدر پرت و پلا میگی؟ انگار آفتاب به کلت خورده. این چه رفتاریه؟ آفتاب به کله یا مخ کسی خوردن اصطلاحیه که در واقع نوعی طنز و مجاز با خودش داره و یعنی تعادل فکری و روحی خود رو از دست دادن. آفتاب زیر ابر نموندن به طور مجازی یعنی دوام نیافتن مخفی کاری که البته با اصطلاح ماه زیر ابر نموندن هم معنیه. بشنوید. دست از این کارات بردار. آفتاب که همیشه زیر ابر نمیمونه. دیر یا زود همه چیز رو میشه. اون وقت دیگه فرصتی برای جبران کردن باقی نمیمونه. آفتاب لب بام یعنی فرد پیری که در شرف مرگ و نابودیه. یعنی فرد سال خورده نزدیک به مرگ. به این جمله دقت کنید. دار و ندار من برای شما چند تا اولاده. از من که گذشته، من آفتاب لب بومم. اصطلاح آفتاب سر دیوار هم دقیقاً در همین معنا به کار میره. آفتاب پهن بودن و آفتاب پهن شدن یعنی فرارسیدن نیمروز، رسیدن آفتاب به وسطهای آسمون. با هم جمله ای میشنویم. آفتاب پهن شده، کارا رو زودتر تموم کنید. آفتاب خوردن در یک معنی یعنی در معرض نور خورشید قرار گرفتن. مثل این جمله. لباسا رو بیرون پهن کردم تا آفتاب بخورم. و در معنی دیگه یعنی رنج کشیدن و سختی دیدن. سالها آفتاب خورد تا تونست خودشو به جایی برسونه و زندگیشون رو سر و سامون بده. آفتاب کسی از مغرب در اومدن یعنی بیچاره و بدبخت شدن، یعنی چاره ای نداشتن. بیچاره شدی، آفتاب از مغرب در اومده. امروز و فرداست که ورشکست بشی. آفتاب گز کردن یعنی بیکار بودن و شغل نداشتن. به این جمله دقت کنید. تا کی میخواد تو خیابونا راه بره و آفتاب گز کنه؟ ترکیبات و اصطلاحات زیادی وجود دارن که با کمک کلمه آفتاب ساخته میشن. کافیه کمی دقت کنید تا نمونه های زیادی رو پیدا کنید. همچنان با ما همراه باشید.
مومان
چهارم.
دوستان شنونده همراه ما هستید با چهارمین مومان سمفونی امروز. پیش از این هم راجع به تأثیراتی که کلمات با کنار هم نشستنشون روی هم دارن با شما عزیزان صحبت کردیم. در این قسمت این تأثیر رو در مورد صفت آفتابی در دو ترکیب متفاوت بررسی میکنیم. طبیعیه که اولین معنی که کلمه آفتابی به ذهن میاره روشن و پرنوره، مثلا در ترکیب روز آفتابی. اما این صفت در ترکیبی متفاوت ممکنه درست معنی عکس روشن و پرنور رو داشته باشه. میپرسید چه ترکیبی؟ هیچ وقت به ترکیب عینک آفتابی دقت کردید؟ عینک آفتابی همونطور که شما عزیزانم میدونید عینکی با شیشه تیر است. به همین دلیل به عینک آفتابی عینک دودی هم گفته میشه. اما اینکه چرا لفظ آفتابی در این ترکیب به این معنی به کار رفته، در واقع به کاربرد این عینک اشاره داره نه رنگ اون. عینک آفتابی عینکیه که برای جلوگیری از تابش مستقیم آفتاب به چشم استفاده میشه. دیدیم که واژه‌های روز و عینک چه معناهای متفاوتی به کلمه آفتابی دادن. این مسئله در ترکیبات بیشماری در زبان قابل بررسیه. تا برنامه بعد و یه سمفونی دیگه همه شما عزیزان رو به خدا میسپاریم. خدا نگهدار.
همراهان ارجمند، ضمن سپاس بسیار از اینکه لطف میکنید و همچنان شنونده رادیو فرهنگید، در بخش دوم در این لحظه برنامه بعدی رو به شما دوستان تقدیم میکنیم که انشاءالله بشنوید و مورد توجه قرار بگیره با عنوان آیش.
آیش. با همکاری اداره کل صدای استانها.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنونده های خوب. آرزو میکنم که لحظه های خوب و خوشی را تا الان سپری کرده باشید. در روستای حسن آباد کلج از توابع بخش مرکزی شهرستان البرز هستیم. روستای با حدود 882 خانوار و مردمی که در حوزه زراعت، دامداری و باغداری مشغول هستند. 700 هکتار از مزارع آبی این روستا زیر کشت گندم، ذرت، چغندر قند و انواع سیفیجات هست. در کنارش هم وجود دامهای سبک و سنگین هم در روستا بخشی از زندگی و درآمد مردم رو به خودش اختصاص داده. در کنار 15 هکتار باغ که انواع میوه ها در اونها کش میشه. مردم روستای حسن آباد کلج با زبان ترکی صحبت میکنند و زنان و مردان روستای حسن آباد کلاج فعال هستند. خانم های کدبانو و هنرمندی که حالا هم در کار صنایع دستی هستند و همچنین در پخت و پز غذاها، فعالیت هایی که افراد مختلف دارند در گاوداری ها، چه صنعتی و چه سنتی فعالیت میکنند. در حوزه گلخونه های مختلفی که در روستا وجود داره، از جمله تولید نشای، حالا انواع اقسام حالا محصولات، در کنار اون کارگاه‌های تولیدی هم دوخت کفش هست و هم تولید سبد‌های پلاستیکی برای جای نشاکاری، که این هم بخشی از فعالیت مردم هست و اشتغال زیادی هم ایجاد کرده. گله‌داری و دامداری هم که حوزه دیگری از فعالیت مردان و زنان روستای حسن آبادی کلج است. انشالله در ادامه برنامه امروز بیشتر شما را آشنا خواهیم کرد با فعالیت‌های مردم خوب این روستا. با من همراه بشین، بریم به قسمت‌های مختلف روستا تا بیشتر این اطلاعات رو کسب کنید که مردم خوب روستای حسن آباد کلج چگونه زندگی می‌کنند. همراهان گرامی برنامه صدای روستا، در روستای حسن آباد کلج از توابع بخش مرکزی شهرستان البرز به یه قسمت دیگه از این روستا اومدیم که باز هم در روند کارهای تولیدی است، قسمتی که گلخونه هایی رو ایجاد کردن در یک فضای بزرگ. حالا توی این مسیر من دارم جلو میرم تا برسیم به قسمت خود گلخونه ها. حالا با توجه به شرایط خاصی هم که این گلخونه داره، تقریبا بیرون از خود روستا نگهداری میشه، برای همین حفاظت از خود این مکان و سرمایه که دارم معمولا از سگ هم نگهداری میکنم برای اینکه بتونه امنیت بیشتر اینجا برقرار بشه. چقدر این فضای شما قشنگه.
بله بفرمایید. قابل شما نداره.
من تصورم این بود موقعی که می‌خواستم بیام داخل این سقف شیروانی و پلاستیک گذاشتید گل باشه. ولی الان گلی نمی‌بینم، ولی یک سرسبزی قشنگی می‌بینم. چی اینجا کاشتید شما؟
اینجا نشای کاهو هستش، نشای فلفل دلمه کاشته میشه. حالا بسیاری به تقاضای مشتری داره. گوجه باشه، فلفل دلمه باشه، بادمجان باشه، هر چی نشا باشه تقاضا بدن براشون انجام میدیم.
فامیلتون چیه شما؟
من فتولایی هستم.
آقای فتولایی، اینجا چند نفر مشغول کار هستن داخل این گلخونه؟
اینجا به صورت مستقیم حداقل 6 نفر بیمه هستن. حالا به صورت غیر مستقیم 10 نفر هم به صورت روزمزد میان کار میکنن تو مجموعه گلخونه.
این نشایی که الان زدید اشاره کردید، الان نوعش هم مشخصه؟ کاهو دیگه چیه؟
کاهو هستش، فلفل دلمه هستش، برگه کلم هستش و فعلا اینایی که ما دم دست داریم.
چه مدت اینا باید بمونه اینجا تا آماده بشه اون مرحله‌ای که منتقل بشه باید بزمین؟
نشا اکثرا 40 روز، 45 روز، 2 ماه طول میشه تا برای کاش به دست کشاورز برسه.
این نشاها که آماده کردید به کجا ارسال میکنه؟
برای دسفول، اهواز، مناطق جرمسیری.
آه، یعنی نشا رو از اینجا میبرن؟
آره، این فصل سال برای مناطق جرمسیر اهواز و میگم دسفول، تو فصل مثلا برج 10، 11، 12 برای اردبیل، برج 1 و تقریبا برج 2 هم چه برای مناطق خودمون.
در قسمتی هم که آقای فتلایی اینا کار نشا رو انجام میدن، بخشی از این گلخونه هنوز خالیه، یعنی منتظر هستی تا سفارش بیا؟
بله، سفارش باید باشه.
این موقع خودتون بس ابتدا به ساکن کاری رو انجام نمیدید؟
نه، کسی سفارش بخواد به خودمونم میکاریم، اما تو فصل برج 2-3 اون موقع چه مثلا سفارش نباشه ما میکاریم، آزاد میفروشیم، اما این موقع به سفارشه. اگه سفارشی باشه تایید به اون سفارش ما نشه ها رو میکاریم براشون.
تا چه مرحله میرسن این نشه ها که شما بعدن ارسال میکنید به اون شهرستان که اشاره کردید؟
اندازه اون ساقه شون، ریشه شون بستگی داره، پر کرده باشه اون حفره را، یه سنی رسیده باشه که ما اونو میفرستیم.
الان کوتاست، یعنی هنوز آمادگی انتقال ندارن؟
چرا، بعضی قسمت ها آماده انتقاله که باید بیان ببرن.
آقای فتلایی، داخل این سینیا چه خاکی ریختید؟ اون مواد اولیه برای اینکه نشا بتونه رشد خوبی داشته باشه چیه؟
کوکوپیت با پرلیت، این دوتا، بعد فیتوماس و پرلیت، اینم یه نوعشه.
خیلی متشکرم، من مزاحم وقت شما نشم، شده که موفق باشید تو این کار ارزشمندی که دارید انجام میدید. خدا حافظ شما.
همچنین شما موفق باشید.
در این قسمت‌های مختلف کارگاه‌هایی که مشغول کار و فعالیت هستن، هر قسمت یک بخشی از کار انجام میشه. بریم جلوتر این قسمت انباری ببینیم چی کار میکنن. بیلا میزنه. خوراک داماس آماده میکنید شما؟
بله، خوراک داماس و برای کاشت زمین ها.
جوه ها؟
بله جوه.
الان دارید کجا میبرید این گونیا رو؟
داره میبرید سر زمین بکاریم.
الان وقتی کش شروع شده؟
وقتی کش شروع شده.
فامیل تو چیه شما؟
حسنپور هستم.
آقای حسنپور چقدر زمین دارید آقای حسنپور؟
حدود 25 هکتار زمین داریم.
الان جوی که میبرید برای همون زمین هاست برای کششه؟
ما زمین همون یه تیکه نیستش، بعد یه تیکه اینجا زمین داریم، بعد بغل دهاتمون داریم، اونا رو بخوان کش کنیم اگه خدا بخواد که اینا رو انجام بدیم.
چند نفر کنار شما کار میکنه آقای حسنپور؟
ما الان خودمون اینجا که این مشغولیم، کارگر داریم، یه سه تا خانواده ایم میچرخه.
جایی که الان دارم آقای حسنپور صحبت میکنم که دارن این جوها رو آماده میکنن داخل گونی ببرن برای اینکه در زمین کش بکنن، تراکتور هم هست. لاستیکای تراکتور گلیه، معلومه که زمین هم الان آب داره.
داشتیم کار میکردیم. آره یکم بارندگی خدا رو شکر اومده.
زمین الان آماده است.
زمین آماده است. که الان تو تبتابی ما بریم اینا رو انجام بدیم.
هر کدوم از این گونیا چند کیلو آقای حسنپور؟
حدود 70 کیلو در میاد. 65 70 کیلو در میاد.
یه وسیله‌ای هم برای همین کار فکر کنم به همین تراکتور بستید. برای همین کاره؟
این بذر پاشه. با همین
بذر داخل همین می‌ریزیم.
بله، بذر داخل همین می‌ریزیم با دستگاه می‌پاشیم زمین.
پخش می‌کنه در کل زمین.
زمین. یه اندازه پخش می‌کنه با در تراکتور بعدی که دیکس داره با اون دیکس می‌زنیم.
چند روز طول میکشه بس پاشی؟
ما امروز با فردا تا فردا ظهر کار داریم، یعنی 24 ساعت میکشه تا اینا رو انجام بدیم.
انشالله این بس پاشی رو انجام بدید. دیمه دیگه، درسته؟
نه، ما با آب داریم، موتور آب داریم.
پیش بینی میکنه چقدر برداشت محصول داشته باشه؟
ما حدودا پیش بینی میکنیم هکتاری 6 تن تا 6 تن نیم برداشت کنیم.
غیر از جو دیگه چه کش بکنیم؟
ما گندم داریم، ذرت میکاری، کلزا میکاری، چغندر میکاریم. چون امسال نکاشتیم ولی سالهای قبل کاشته بودیم. همین محصولاتم.
چند سال این کار انجام میده آقای حسنپور؟
من خودم که اومدم تو کار حدود 12 الی 13 سال داریم کار میکنیم.
قبلا چه کاری انجام میدید؟
قبلا هم همین کشاورز بودیم، دامدار کشاورز بودیم.
تو این سالها که آقای حسنپور کار کردید، خودش یک تجربه ارزشمندی هست. دیگران حالا داخل خود روستا یا افراد آشام هیچ وقت اومدن کنار شما بگن ما میخوام از تجربه شما استفاده کنیم برای اینکه راندمان تولیدمون افزایش پیدا کنه؟
شده اومدن، بالاخره تجربه کسب کردن، با وسایلا کار کردن، شما خودشون هم یاد گرفتن، رفتن دنبال کار.
تو این سالها اتفاق خاصی هم افتاده که تو ذهن شما مونده باشه؟
اتفاق خاص که والله اتفاقات تو این کار ما زیاد میفته. حالا
تلخ و شیرین.
تلخ و شیرین زیاد بوده. الان حضور ذهن ندارم کدوم براتون یادآور نیستم.
یه دونه حالا جدیدترین نشه.
حرفش که همین بهاری بود اومدم دستگاه پرس رو ببندم برم اونجا کاه پرس بزنم که دستگاه افتاد رو پام شکسته. دو ماه من خونه خوابیدم. همین خونه خوابیدم واسه من هم کارام یه کمی دیر شد، واسه خودم هم ناراحت بودم که خونه خوابیدم.
کار شما یه جوریه که باید دقت زیادی داشته باشید این کار کرد.
خاطرات شیرینم که همینطور که داریم کار میکنیم خاطرات شیرین داریم. یا گاوامو میزان شیرینه، یا گوسفندا میزان شیرینه. اینا خاطرات شیرینه.
انشالله که موفق باشید. ممنونم از شما که تلاش میکنید برای اینکه هم تولید ما رونق پیدا بکنه، هم این کار کشاورزی بتونه جلوه های قشنگی داشته باشه.
خیلی ممنون از شما، زحمت کشیدید.
خداحافظ.
خداحافظ.
بله، این بذری رو که اشاره شد آقای حسنپور، بذر جو رو آماده میکنن تا بعد از انتقال به محل زمین کش را انجام بدن. این فعالیت ها و کارهایی که صورت میگیره بسیار ارزشمنده و آدم یک احساس آرامش میکنه وقتی که میاد داخل روستاها، به ویژه روستاهایی که فعال هستن. و آقای حسنپور هم اشاره کرد هم خاطرات تلخ داره هم خاطرات شیرین، و این هم یکی از لحظه های شیرین است که الان همراه با تراکتور میرن برای اینکه بعض رو در زمین کش کنن.